در واقع همخوان هست و خب وقتی کاربر میاد اگر پشتیبان شما برخط نباشد، هوش مصنوعی سوالاتی که بهشون میگیم سوالات متداول عموما جواب میده، به همین سادگی. و حال مشتری خیلی باحال‌تره و در واقع
آقای مهندس، من این تجربه رو داشتم توی یکی از این نرم افزارهای سفارش غذا و خیلی دیر شده بود و عملا پاسخم داده نمیشد. معمولا اینجور وقتا، حالا شاید شنوندگانمون هم تجربه دارن، وقتی که پیک خلاصه از اون سیستم نباشه اصلا دیگه هیچ دسترسی به هیچی نداری. اما اون چته داشت جواب منو میداد، خیلی همچین با آرامش، منم عصبانی. و چون یک بار دیگه هم اینو تجربه کرده بودم، پاسخ‌ها تکراری بود، چون عملا اینو توی گردونه گذاشته بود که بعد چون من میدونستم داره چه اتفاق میفته بیشتر حرص می‌خوردم. این از این زاویه نمیدونم، حالا شاید در واقع به من گفتن چت نگید گفتگو چشم، در واقع شاید شما حالا به عنوان کسی که به حال نرم‌افزار نویس هستید و میدونید که این داره چی کار میکنه الان، حالا در واقع داره چه مسیر رو طی میکنه، ساختارش چیه، چجوری باید پاسخ بده، اگه اینو گفتین این میخواد چی بگه، پاسخاش هم حتی ممکنه بدونید. یه ذره اینجا اون تکراری شدنه، یعنی میخوام ببینم این اتفاق برای من شخصا افتاده، برای خیلی هم افتاده. این یه ذره دل سرد نمیکنه آدمو که میگه، که بگه که مثلا خب ببین من میدونم این داره چیکار میکنه، میخواد گفتار درمانی کنه، یه ذره زمان از من بگیره عملا، یعنی خروجیش اینه. اینا رو باید چیکار کرد که به این حالت نیفته و این تکرار حمله بر دیگه بیتفاوتی نشه؟
بله. دو تا نکته. این پشت این در واقع سیستم پاسخگوی اتوماتیک، این رباتی که وجود داره، یک سیستمی هست که ما در انگلیسی بهش میگیم large language model، مدل زبانی گسترده. مثلا بزرگ درست نیست اینجا. این مدل هر چقدری که بیشتر کاربرها باهاش صحبت کنند و به چالش بخورند یادگیری بیشتری خواهد داشت. دو اینه که در این شرایط هیچ کدام از کسب و کارها منطقشون این نیست که ما خب بیایم و حالا یه پاسخ باری به هر جهت بدهیم، به خاطر اینکه در کسب و کارهای ما حدوداً شاید 6 ساله که از عصر آخر فروش رد شدیم و رسیدیم به عصر همون مدیریت ارتباط با مشتریان و مشتری را در مرکز کسب و کارمون قرار میدیم. تمام تلاش کسب و کارها اینه که نارضایتی مشتری به حد اقل برسه. اما چرا میاد از این استفاده میکنه تو این لحظه؟ چون نیاز داره به این کودک نوپا آموزش بده و این کودک نوپا تا نیاد تو زمین، تا ندوه، زمین نخوره، زانوش زخمی نشه، نمیتونه به ما پاسخهای خوب و بهتری بده.
خیلی باید تفکر کرد. شاید سوال بعدی من از آقای دکتر عباس‌زاده اینجوری شروع بشه که این قسمتش رو بیان به ما کمک بکنن. اونم اینه که فرصت‌ها رو داریم بهش میگیم، تهدیدها چیه تو این حوزه؟
تهدیدها یکیش حالا همونی که صحبت کردیم، ممکن از دستمون خارج بشه، یه نگرانی وجود داره، حالا بعد دوباره حتما یه سری راه حل‌های براش پیدا خواهد شد. یکی از تهدیدها اون شغل‌هایی که از بین میره، ولی یه تعدادی شغل هم اضافه میشه. یه چیزی که آقای مهندس بیگی بهش اشاره کردن این هستش که این سیستمه باید باید آموزش ببینه. ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ یه فرایندیه که من بر اساس اون تجارب قبلی، داده‌های قبلی یه مدلی رو میسازم، این مدله دوباره میاد با نمونه های واقعی هی صحیح و خطا میشه، این هی بعد متوجه میشم که چقدر این درست کار میکنه. اگه داره مثلا چیزی رو پیش بینی میکنه، چقدر دقیق پیش بینی کرده. اگه قراره یه چیزی رو تشخیص بده، مثلا فرض کنیم که فراد دیتکشن یا تشخیص یه جاهایی که یه چیزای اتفاقی کلاهبرداری اینطوری داره اتفاق میفته، تو سیستم های بانکی چقدر داره درست تشخیص میده، چقدر اشتباه داره میکنه، و زمانی که این به یه حد قابل قبولی رسید بیاد وارد کار بشه. اینها در واقع اون مسائلش هستش یه نکته دیگه هم اضافه کنم، من یه مراجعه داشتم که میخواست توی کسب و کارش هر جوری شده از هوش مصنوعی استفاده کنه، بعد دیدیم که خب اگه یه اپراتور ساده بذاره خیلی راحت تر و با هزینه کمتر این مسئله حل میشه. ما از اون ور بومم نیافتیم. اینم یه چالش دیگه است که بگیم هوش مصنوعی اومده که حتما باید یه جوری گرش بزنیم به کسب و کارم که هوش مصنوعی توش باشه. نه، ما میخوایم از هوش مصنوعی برای حل بهتر و بهینه‌تر مسئله استفاده. یه آماری هم بگم در تکمیل آقای مهندس بیگی، فوربس یه تحقیق رو انجام داده، 64% صاحبان کسب و کار گفتن که هوش مصنوعی میتونه به بهبود ارتباط با مشتریشون کمک بکنه. یعنی خیلی این اعتقاد دارن که توی CRM یا سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری هوش مصنوعی میتونه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنه.
این جمله ابتدایی آقای دکتر این بود که خودمونیش اینه که دوچار چشم همچشمی نشیم بگیم که حالا حتما باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم یا هر فناوری جدید. فناوری ها میان یه دوره‌ای دارن، آزمون و خطا دارن تا بیان جا بیفتن، جاشون رو بدن به اون ابزار مرسوم، یه ذره زمان میبره و عملا صبر بکنیم این زمان رو طی بکنی که اتفاق بهتری بیفته. آقای مهندس بیگی، خانم خاتون از استان هرمزگان برامون نوشتن، من خیلی هم زیاد نوشتن، خلاصش رو میگم که توی تولید صنایع دستی هستن، کارشون هم خیلی خوبه، خیلی هم علاقه‌مندن، اما نمیدونن چطور میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن. شما تو حوزه گیاهان دارویی گفتین، فکر میکنم بد نیست تو این حوزه هم اشاره بکنین نوشتن که ترسیدم ممکنه به شغلم آسیب وارد بکنه و اصلا چمخمش هم نمیدونم و نمیدونم چجوری باید شروع بکنم، چطور من راهنمایی میکنین. و اصولا یه ذره بحثو کلی تر کنیم، اونهایی که میخوان از، یعنی دچار این موضوع نشیم که آقای دکتر عباس زاده گفتن، اونهایی که میخوان از هوش مصنوعی در کسب و کارشون استفاده بکنن از کجا شروع کنن؟
خیلی جالب شد به خاطر اینکه همسر من هم خودشون کارشون ساخت تابلوهای در واقع موزاییک آرته، یعنی با موزاییک تصویر سازی میکنن و چهره میسازن در این داستان.
خب خیلی خوبه و این الان میتونه این تجربه رو شما دارید، این جذاب میشه برای شنوندگانم.
دقیقا یک روزی یه مشکلی که ما داشتیم این بود که هر پروژه که تمام میشد و برای یک مشتری بود، ما یه پروژه برای خودمون شروع میکردیم که آقا دلم میخواد که یه همچین تصویری بسازم، دلم میخواد که از فلان آدم این تصویر را بسازم، دلم میخواد از فلان صحنه این تصویر را بسازم. و خب این خیلی سخت میشد که ما بخوایم بگردیم و ببینیم که چنین تصویری هست یا نیست. حالا یه بخشیش میشه اینکه بشینیم طراحی کنیم و خب این طراحیه زمان میبره، شاید چند هفته طول میکشه که ما 10 تا 15 تا اتود بزنیم و از بین این اتودها یکی رو انتخاب کنیم. یه بار خانمم خیلی سردرگم بود و گفت که خب من چیکار کنم فلان، گفتم خب بیا بشین اینجا من میخوام برات جادو کنم. گفت که خب چطوری؟ گفتم بهم بگو چه تصویری تو ذهنته. تصویر رو گفت، همین رو برای در واقع داله 2 از محصولات اوپن ای آی نوشتیم، کامل تصویر توضیح دادم، یک دختر باشد در فضای باغ فلان، یه تاج از توت فرنگی داشته باشه، یه چیزی که شاید غیر معقوله خب، و الی آخر تمام جزئیات نوشته شد. حالا ما یه جای ایشالات وقت کنیم و در مورد اینکه چطور سناریوی درست بنویسیم برای هوش مصنوعی هم صحبت کنیم. و خروجی شد حدوداً 8 تا کار و طرح که اگر می‌خواستیم این 8 تا طرح را بزنیم شاید چند هفته از ما وقت میگرفت که به این دقت در بیاد و با این رنگ‌آمیزی. حتی شما میتونید بگید که این تصویر را با رنگ روغن بکش، با پاستیل بکش، سیاه‌سفید با زغال بکش. و خب خیلی دست ما بازتره در ایده پردازی. اینجا این ایده پردازیه میتونه خیلی بیاد کمکمون و خب خیلی جذاب‌ترش کنه.
این نکته جمله شما رو من تکمیل کنم فرمایش شما رو. ببینید، پس یه چیزی رو الان چند باره داریم هم آقای دکتر عباس زاده هم آقای مهندس بیگی بهش اشاره میکنن، این میتونه یه ابزار برای ابزار مدیریتی باشه برای تصمیمایی که میخوایم بگیریم، برای تصمیم سازیش، معمولا خروجی که میخواد شکل بگیره، و خیلی میتونه تأثیر بذاره. این رو امتحان بکنیم. ما معمولا سعی میکنیم از مشاورین بهره ببریم، اما اینجا مشاوره کردن با اون هوش مصنوعیه و مشاوره گرفتن شاید یه ذره ما رو جلو بندازه برای اینکه بتونیم استفاده های بهتری رو ببریم. خب حالا اینجا اون سوال پیش میاد آقای دکتر که حالا یه موقع اون مشاوره الان نگن که آقا دارن پا میذاره هوش مصنوعی توی کسب و کار ما و عملا داره تأثیر میذاره، ما چی کار کنیم؟
ببینید سوال خیلی قشنگی اتفاقا. مشاور، اگه مشاور کسب و کار منظورتون باشه، خب طبیعیه که اونها هم باید مسلط باشن به هوش مصنوعی، به ابزارهایی که وجود داره، به نحوه استفاده و کاربردهای هوش مصنوعی. اگر قرار دانش مشاور فقط چیزی باشه که تو سطح گوگل قابل دسترسیه، خب اون مشاور شاید مشاور خیلی حرفه‌ای نیست. اون مشاور اینطوری بگم، مشاور ارزش کاریش توی اون قدرت حل مسئله، تجاربی که داره، در کنار اینکه دانشش مهمه، چیزای کلیدیش این موارده، شبکه ارتباطیش از این جنسه. بنابراین دانش صرفی که مثلا یه چتبات هم میتونه با یه سرچ ساده توی گوگل یا دیتابیسی که براش درست کردن به دست بیاره، دیگه قرار نیست مزیتی باشه برای یک مشاور، چون خیلی راحت توسط حالا یوزرها یا کسایی که سرچ رو بلدن قابل دستیابیه. یه خورده مشاورها اون موقع باید حرفه‌ای‌تر بشن، یه خورده مشاورها باید ارزش‌های پیشنهادی بهتری، قدرت حل مسئله بهتری رو بتونن به مراجعین خودشون پیاده سازی بکنن که بتونن مسائل اونها رو حل بکنن. دیگه فقط این که مثلا مدل مبتنی بر منابع یا نگاه مبتنی بر منابع، نگاه مبتنی بر بازار چی هستش کفایت نمیکنه. نه تنها باید بدونیم چی هستش، بلکه باید پیاده سازیش رو بدونیم، بلکه باید ابزارهایی برای پیاده سازیش رو هم بدونیم که دیگه تکرار اون چتبات نباشیم. چتبات ازش میپرسیم مثلا ما برای فروش یک کتاب چه کار باید بکنیم، یه سری راهکار بهت میده. خب حالا این راهکار آیا درسته یا درست نیست؟ آیا فقط بر اساس اون چیزایی که تو اینترنت وجود داره، چیزایی که تو اینترنت وجود داره مگه همیشه درسته؟ خیلی موقع یه سری خبر، یه سری تبلیغ اونجا رد شده و اگه روی همون بخوایم بریم جلو، خیلی موقع ما دچار اشتباه میشیم. مثل بمبارون اطلاعاتی که توی جوامع مجازی وجود داره یا روانشناسی زردی که خیلی جاها به واسطه تکرارشی که ما باورش میکنیم. برابر این همچنان مشاوران خوب و زبده جایگاه خودشون رو خواهند داشت اگر اونها هم همراه با هوش مصنوعی رشد بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای مهندس. ما یه موضوع دیگه حالا گفتن ولی شاید این کم بد نباشه شما پیش پاسخ بدین این قسمت رو، نقش هوش مصنوعی رو تو جذب و حالا جذب و سرمایه گذار و جذب سرمایه و اینها چطور میبینید؟ یعنی اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟
بذار خیلی شفاف بگم. دو جور الان ما از هوش مصنوعی تو حوزه سرمایه پذیری کسب و کارها داریم استفاده میکنیم. حالت اولش اینه که واقعا داریم از این هوش مصنوعی استفاده درست میکنیم، بهینه میکنیم، که مثال های خیلی زیاد میشه ازش زد. حالت دومش اینه که ما صرفا میخوایم یه هوش مصنوعی تنگ کسب و کارمون بچسبونیم خب و بریم جلو. تو بازار ایران سرمایه گذارهایی که من میشناسم و باهاشون کار کردم، هر چیزشون خوب نباشه، دو دوتا چهارتاشون خیلی خوبه. خب و نمیشه با این کلک ها و ترفند ها سرمایه رو ازشون جذب کرد، چون اصلا شوخی بردار نیست این مسئله.
این نکته مهمیه که ما برمیگردیم به همون نکته که آقای دکتر عباس‌زاده گفتن. یعنی یه مشاور وقتی در مورد یه موضوعی میخواد صحبت بکنه، اگر اون اطلاعات و تجربه خودش بیاد به کمکش، هوش مصنوعی که هیچی، بزرگترین در واقع هوش مصنوعی رو که بخواد در واقع ایجاد شده برای حتی پاسخ‌دهی به همین سوالات رو شاید بتونه کامل در جیب خودش بگذاره و عملاً ازش پیشی بگیره و این تجربه خودش میتونه خیلی مهم باشه. تو اون حوزه هم واقعا مهمه و درسته، برای اینکه ما بیایم مثلا به یه سرمایه گذار بخوایم یه طرح توجیهی ایجاد بکنیم از طریق هوش مصنوعی، ما مثلا میخوایم بهش بدیم، مطمئنا خود اون سرمایه گذار خودش مشاورینی داره که بر اساس اون تجربه‌ای که دارن همه این موضوعات رو میاد به نتیجه میرسونه، حل مسئله میکنه و تأثیر میتونه بذاره روی اصل ماجرا. بس بنابراین همه جا مؤثر نیست، ولی خب بالاخره میتونه به اونجا هم برسه. حالا فعلا هنوز نرسیده ولی خواهد رسید. یه موضوعی در رابطه با خودآگاهی میگفتید آقای دکتر عباس زاده، در این رابطه هم در تو هوش مصنوعی بگید، فکر میکنم نکته جذابیه و جمع‌بندی فرمایشاتون هم بفرمایید.
یکی از مسائلی تو هوش مصنوعی بود این که همیشه آیا نیازمند انسانه، حتما انسان باید باشه، یا اینکه ممکنه به خودآگاهی هم برسه، یعنی بتونه مستقل فکر کنه. فکر میکنم پارسال بود که یکی یا دو تا از این سیستم ها گفتن که به خودآگاهی رسیدن و خب این هم خبر خوشایندیه، هم ممکنه به خاطر صحبتایی که با هم کردیم یه جاهایی یه خورده ترسناک هم باشه که اگه به خودآگاهی رسیده یعنی چی، یعنی هر کاری خودش فکر بکنه میکنه، چه اتفاقی قراره بیفته. باید بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاقایی خواهد افتاد. هنوز خیلی از این موارد توی ابهام وجود داره. من در سوالات، در تکمیل سوالاتی که مطرح شد، چند تا آمار آوردم خدمتتون بگم. چت جی پی تی توی 5 روز اولی که راه اندازی شد 1,000,000 یوزر داشته. این نشون میده که آیا ما میتونیم هوش مصنوعی رو ندید بگیریم یا نه. وقتی توی 5 روز اول 1,000,000 یوزر داشته، خب خیلی جدی گرفتنش. از طرف دیگه 64% کسب و کارها اعتقاد دارن که هوش مصنوعی میتونه بهره‌وری رو توی اونها بالا ببره. یا یه آمار دیگه وجود داره که نصف در واقع کاربران تلفن‌های هوشمند در آمریکا از دستیارهای صوتی استفاده میکنن که با صوت مثلا بهشون میگه این کار رو انجام بده. خب عدد خیلی خیلی بالاییه. و اگر بخوایم به یک کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در واقع اشاره بکنیم، چین رو میتونیم نام ببریم که 58% شرکت‌های اون از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن و 30% مابقی هم دارن بررسی میکنن که از این استفاده کنن. یعنی در واقع حدود 88% که رقم بسیار بالایی است.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس جنبندی بفرمایید صحبت پایانی.
من دوست دارم که آخر بحث دوباره یه تأکید کنم که ما باید یاد بگیریم که چطور از این درست استفاده کنیم و نترسیم. خب خیلی خبرها میشنویم که ترسناک است، مثلا فلان خودران تصادف کرد، کشته داد و الی آخر. یه کتاب هست که من دوست دارم اینجا معرفی کنم به شنوندگان عزیز به اسم کتاب قوی سیاه. نویسنده خیلی جذاب میاد در رابطه با آماری که در جامعه خبری منتشر میشه صحبت میکنه. میگه آمار رو میتونیم بچرخونیم و از هر زاویه‌ای بهش نگاه کنیم. اینکه به عنوان مثال در سال گذشته 1,000 نوزاد در تهران در هنگام زایمان از بین رفتن ترسناکه، ولی اگر بدونیم که سال قبلش 10,000 نفر بودن ترسناک نیست.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر عباس زاده، آقای مهندس بیگی و همه شمایی که ما رو تا این لحظه دنبال کردین. موضوع کسب و کار خانگی موضوع بسیار بزرگی است و کسب و کارهای کوچک عملاً موضوعات بسیار بزرگی رو دارن، فعالیت بسیار بزرگی رو دارن. امیدواریم که توی این حوزه بتونیم صحبت‌های بیشتری رو توی برنامه‌های آینده داشته باشیم و این بحث جذاب هوش مصنوعی رو هم بیشتر ادامه بدیم. از همه شما بسیار متشکرم و ممنونم. برای شروع کردن نیازی نیست که عالی باشی، ولی برای عالی شدن حتماً باید شروع کنی. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه ضرب سکه رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد استفادتون واقع شده باشه. هم اکنون ساعت 9:49 است. همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
تو این روزای گرم تابستونی محبت کردن هامون رو به همدیگه بیشتر و بیشتر کنیم، اونم با مصرف بهینه انرژی، اونم با بهینه مصرف کردن آب لوله کشی. امیدوارم که هممون رعایت کنیم تا انشالله تابستان خوبی رو پشت سر بذاریم و هیچ کدوم از هموطنانمون حتی برای لحظه بدون آب یا بدون برق باقی نمونن. درود بر شما شنوندگان فهیم و با انصاف و مهربان رادیو گفتگو.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
امیدوارم لحظه هاتون، تمامی زندگیتون، تمامی روزهاتون و دقایقتون پر از حس قشنگ زندگی باشه. متشکریم که با رادیو گفتگو همراه هستید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه، حالت میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون
از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من تا خط ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من تا خط ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ساعت امروز را به وقت عاشقی کوک کن. این صبح لبخندهایت را روی مدار خوشبختی تنظیم کن. نفسهایت را با نسیم مهربانی آغشته کن و صبح را با شادی و عشق آغاز کن. هر روز آغازی دوباره است. مشتی امید در جیب‌هایت بریز. من حال خوب می‌خواهم، اندازه‌ای که دلم روشن شود. پس برای چشم روشنی این روزهای پرگذر، ای ماهتاب دلنگیز طلوع کن. چه خوب که تو هستی و پنجره رو به آفتاب و پرندگانی که در باغ می‌خوانند. بگذار برایت بگویم که تمام پرندگان جملات تابستانشان هم غزل زیبای باران دارد. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، لحظه هاتون پر از زیبایی و پر از آرامش باشه انشالله. رسیدیم به ساعت 10 صبح. خیلی متشکریم از اینکه ما رو میشنوید.